بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر إن لله ملائكة قياما من خيفته. راجب خوف چند نکته بیان کردیم. در یک روایتی خداوند متعال به جناب عیسی علیه السلام می فرماید که یا عیسی خفنی و خوف بی عبادی، هم از من بترس هم خوف من رو در دل بندگانم ایجاد کن. خب ترسیدن و ایجاد خوف در دل دیگران از خدا چه خاصیتی دارد؟ فرمود لعل المذنبین یمسکوا اما عاملون به، گناهکاران که سرگرم گناهن شاید با ترس از خدا از گناه کردن دست بردارن. وقتی گناه نکردن فلا یهلکو، هلاک نمیشند و هم یعلمون. فلا یهلکو، اینها هلاک نمیشوند، الا و هم یعلمون. یا اگر بخوان هلاکم بشن دیگه بهشون پیام رسیده که اگر گناه کنید، مرتکب خطا و گناه بشید، عقاب خواهید شد، هلاک خواهید شد. پس ملاحظه میکنید که خوف خدا اثر تربیتی دارد. ترساندن دیگران عملی حرام است. کسی رو انسان بترساند، ترس دنیایی، اما اگر از خدا بترساند این ممدوح است که انسانها خدا ترس بار بیان. لذا میفرماد خفنی و خوف بی عبادی. امیر المومن علیه السلام هم در خطبه 97 نهج البلاغه در توصیف خدا ترسی، اون خدا ترسی که در بین اصحاب پیامبر مشاهده کردند، در توصیف اون جملات بسیار مهمی رو دارن. حضرت دارد که لقد رأیت اصحاب محمد صلی الله علیه و آله، من اصحاب پیامبر عظیم الشأن و یاران اون بزرگوار رو می دیدم. فما ارا احدا یشبههم منکم، از بین شما کسی شبیه یاران پیامبر نیست. این رو خطاب به مردم کوفه دارن میگن. لقد کانوا یسبحون شعثا، شعثا هم گفتن، شعثن هم گفتن، کانوا یسبحون شعثن غبرا، شعثن و غبرا هم آمده است. وقتی از خواب برمیخیزیدند صبح که اونها رو میدیدی ژولیده و غبارآلود بودن. چرا؟ چون باتو سجدن و قیام و شب رو روی خاکها به سجده میافتادن و عبادت میکردند. یراوحون بین جباههم و خدودهم، یه بار پیشانی به خاک میمالیدن، یه بار صورت به خاک میمالیدن. یا راوهون یعنی به نوبت کاری رو کردن. مراوحه بین عملین، وقتی بین دو تا عمل هست، مثل بین صورت به زمین مالیدن یا پیشانی، یعنی یه بار این کارو میکنی یه بار این کارو میکنی، یا مراوحه بین رجلین، یعنی یه بار روی این پاش وای میسه یه بار روی این پاش وای میسه. پس یراوحون بین جباهم و خدودهم، پیشانی و چهره رو یکی پس از دیگری به خاک میمالیدن، غبارآلود بودن. و یقفون الا مثل الجمر من ذکر معادهم، یاد معاد که میکردن انگار پا روی آتیش میذارن. کأن بین اعینهم رکب المغری، رکب المعزا من طول سجودهم. رکب المعزا یعنی این زانوی بز. زانوی بز چجوری پینه بسته؟ در بین دو چشمان اونها هم پینه بسته بود. این گریه و این ناله و این توبه و این استغاثه فقط به خاطر این بود که از خدا می ترسیدن و برای ترس از قیامت گریه می کردن. اذا ذکر الله حملت عینهم حتی تبل جیوبهم، وقتی به یاد خدا می افتادن انقدر گریه می کردن که گریبانشون قیس می شد. و مادو کما یمید و شجر، همون جوری که درخت در روز طوفان می لرزه اینها هم می لرزیدن. خوفم من العقاب و رجاء للثواب، اینها هم از خوف عذاب الهی، عقاب الهی بود. این مراحل خوف است که امیرالمومنین توصیف میکنه. بحث ما در ذیل روایت مفضل ابن یزید از امام صادق علیه السلام که فرمود انها که ان خصلتین، از دو خصلت تو را نهی میکنم. انها که ان تدین الله بالباطل، توضیح دادیم، و تفتی الناس به ما لا تعلم، برای مردم فتوای غیر عالمانه بدی بدون علم. از این روایت درباره لزوم خودداری از نظریه پردازی بدون علم یا ضرورت نظریه پردازی مبتنی بر علم و دانش استفاده کردیم. عرض کردیم که سند روایت صحیح است، اما در روایت کلمه انهاک و نها، انهاک و نها یعنی خلاف امر هست. امر یعنی کار رو اتیان کن، انهاک یعنی این کار رو انجام نده. در لغت به معنای بازداشتن، منع کردن، امر به کف، خودداری و خیشتنداری، حرام قلم داد کردن، به معنای زجر و منع. این معنای لغوی است. نهاه و انه و ینهاه و نهیان، وقتی میگه از فلان کار نهیش کرد، ای زجره و انه بالفعل او بالقول، فرقی نمی کند که با فعل نهی کند، دستشو تکون بده بگه انجام نده، یا به قول. سوال میکنن آقا این کارو انجام بدیم، سرش میگیره بالا میگه نه، به زبان چیزی نمیگه، با اشاره سر. خب پس نهاهو یعنی زجرهو انه، منع کرد. در اصطلاح شرعی دال بر حرمت است نه. ما آتاکم الرسول فخذو، قرآن میگه هر چی که پیغمبر برای شما آورد، به ارمغان آورد، احکامی رو که به ارمغان میاره، فخذو، اون رو بگیرید، بهش عمل کنید. و ما نهاکم عنه فانتهو، اون رو که منع میکند و نهی میکند و زجر میکند، اون رو انجام ندید. و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. هلاک، پس این راجب نهی. واژه دیگر هلاک است. هلاک در زبان فارسی به معنای نابود شدن، تلف شدن، از بین رفتن، ضایع و تباه شدن. راغب در مفردات داره الهلاکو علا ثلاثت اوجه، هلاکت سه دست است، سه گونه است، سه جور هلاکت داریم. یک افتقاد و شیء انک و هو اندک غیر موجود، یه چیزی رو از دست بدی، چیزی رو که داشتی از دست بدی، حالا دیگه نداشته باشی. قرآن میگه هلک عنی سلطانیه، سلطان عبارت از سلطه و قدرته، مراد هم صحت بدنی و هم قدرت مقام و هم نفوذ کلام. انسان در دنیا قدرتمند است، ثروت داره، قدرت داره، امکان داره، نفوذ داره، که اینا از بین میره. کسی که روز قیامت پرونده اعمالش رو به دست چپش میدن، میگه ای کاش این پروندم رو دریافت نمی کردم، کاش که این رو نمی دیدم، کاش که اطلاعی از این حاصل نمی کردم و نمی دونستم که حساب من چیه. ما اغنا عنی مالیه، اموال من رو بی‌نیاز نکرد نسبت به این حسابی که دارم. بعد میگه هلک عنی سلطانیه، قدرت و توانم هم از دست رفت. پس ببینید هلک عنی سلطانیه یعنی از دست دادن قدرتی که از قبل داشته. وجه دوم هلاک و شیب استحالتن و فساد، یه موقعی از بین میبرن، از بین میبرن و فاسد میکنن. قرآن باز یهلک الحرث و النسل که راجع به اون فردی که اومد ادعای ایمان کرد، خب زد میوه درختا، کشاورزی، باغات رو خراب کردند و رفتند. یعنی چی؟ یعنی از بین بردن. هلاک و شی یعنی از بین بردن، فساد یعنی از بین رفتن. اینجا مثل این که ما میگیم هلکت تمام، قضا از بین رفت و فاسد شد. سومین استعمالش هم مرگ رو میگن، هلاکت. ان امرؤن هلک لیس له ولد، اگر یک فردی مرد و فرزند نداره، و له اختون فلها نصف ما ترک، نصف ما ترک برای چنین خواهری است. پس اینجا هلکه به معنای ماته. این استعمالات گوناگونی که راجع به هلاکت است. هلاکت در دنیا با معنای فساد و تباهی، همچنین با معنای عذاب سازگاره. هلکه و اهلکه به معنای عذاب کردنه، و انه اهلکه آدن الاولا، اهلکه یعنی اونها رو مثلا عذاب کرد در دنیا، یا با عذاب اونها رو دچار مرگ کرد. و کم اهلکنا من القرون من بعد نوح، چه مقدار عذاب و عقاب کردیم. این در دنیا هلاکت اینجوریست، در آخرت هم که باز همون عقاب است. خب این روایت اگر مقصودش از هلاکت انهاک ان خصلتین فیهما هلاک و رجال، از دو خصلت که من میکنه چون درش هلاک هست، مقصود اگر هلاک در دنیا باشه، کسانی که بدون علم فتوا میدن و نظریه پردازی میکنن، خودشون رو تباه میکنن، از بین میبرن. هلاک شد یعنی از بین رفت، جایگاهش آسیب دید. زیرا کسی که فتوای بدون علم میده، به زودی همه نسبت به بیدانشی و کمدانشی یا بیبهرگیش از علم واقف میشن. وقتی فهمیدن این علمی نداره، جایگاه اجتماعیش تنزل میکنه و هلاک میشه. با نظریه پردازی و فتوایی که فاقد پشتوانه علمی است، میشه غیر از این که خود انسان جایگاهش از دست میده، جامعه رو هم به سمت تباهی و هلاکت بکشونه. پس وقتی میگیم هلاک، یعنی انسان هم خودش رو تباه میکنه هم جامعه رو تباه میکنه. انها که ان خصلت این فیه ما هلاک، در این دو خصلت هلاک است. هلاک رجال، اون رجالی که فتوای بدون علم میدن هلاک میشون، و اونهایی هم که دنبال فتوای بدون علم میرن هلاک میشن. اگر مقصود هلاک در دنیا باشه این، و اگر مقصود هلاکت به معنای عذاب باشه، یعنی کسی که نظریه پردازی میکنه و فتوا میده در جایی که علم و شناخت نداره، این در حقیقت پیش خدا کیفر خواهد شد، چون مردم رو به جای هدایت به بیراهه کشیده، به سمت هلاکت کشیده. وقتی دیگران رو به بیراهه کشیده، این مستوجب عقاب است. پس ففیه هلاک یعنی فیه عذاب. ممکن است که هلاکت در دنیا حاصل شود، در آخرت هم حاصل شود، مانعت الجمع نیست. بنابراین وقتی میگه انها که ان خصلتین فیه ما هلاک الرجال، از دو خصلت تو رو باز میدارم. دومین خصلت نظریه پردازی در صورتی که فاقد پشتوانه علمی، فاقد پشتوانه باشه، از این من کردن، رد کردن، اون رو هم مستوجب عقاب دونستن، هم مستلزم تباهی در دنیا. ارتکاب چنین عملی حرام است، خصوصا در معادلات سیاست خارجی که سرنوشت جامعه اسلامی به تصمیمات متخذه در این عرصه گره می‌خورد و بقا و ثبات نظام و منافع نظام به اون بستگی داره. اگر در سیاست خارجی راجع به موضوع مثلا 5 به علاوه 1 بی مطالعه نظر دادند و این نظریه بدون مطالعه شد پشتوانه یک تصمیم غلط، تصمیم غلط منافع ملت رو از بین برد، خب اون کسی که نظریه غلط داده این عقاب میشه. ففیه هلاک الرجال، هم اون عذاب می شود، هم کسانی که به حرف او عمل کردن ندیده و نشنیده و مطالعه نکرده اونها هم عذاب می شن، هم جامعه متضرر و خسارت دیده می شود. پس خسارت دنیویش میشه تباهی، هلاکت عقاب اخرویش میشه هلاکت اخروی. ما معتقدیم نظریه پردازی در حوزه سیاست خارجی که یکی از ارکان فعالیت در حوزه سیاست خارجی است، مبتنی بر این روایت باید با علم، درایت، تحقیق، تفحص، بررسی، مطالعه و با آگاهی کامل انجام بشه. اشکال ممکنه کسی اشکال کند که این روایت به قرینه انها که انت دین الله بالباطل درباره نظریه پردازی در امور دینی و افتاء در امور شرعی است. بابا میگه دنبال دین باطل نرو. این روایت انها که انت دین الله بالباطل، با اعتقاد باطل، با عمل باطل، دنبال دینداری باطل نرو، دنبال اینی که دیگران رو هم به باطل و مطالعه نشده و بدون علم دعوت کنی نرو. نه خودت دنبال باطل برو در دین، نه دیگران رو دنبال باطل بکشون. بنابراین دلالتی بر مدعا، یعنی لزوم نظریه پردازی مبتنی بر علم در حوزه سیاست خارجی ندارد. این ممکنه کسی این اشکال رو کنه. در این روایت از این که هر باطلی رو به اسم دین بپذیریم یا دین خدا رو آلوده به باطل کنیم در فتاوامون، یا هر باطلی رو به اسم نظریه دینی و فتوای شرعی به جامعه تحمیل کنیم، این نه کرده. پس چرا میاد این رو ربطش میدید به نظریه پردازی در حوزه سیاست خارجی؟ این روایت ناظر به فتوای شرعی است و فراتر از فتوا در امور شرعی، به فراتر از فتوا در امور شرعی دلالتی ندارد. این اشکال. اما جواب این است که این روایت از افتاء غیر عالمانه در امور دینی معنی می کند. این اولین جواب درسته. اینجا میگه که در امور دینی فتوای غیر عالمانه ندهید، داره من میکند که فتوای شرعی غیر عالمانه بدید، ولی اطلاق انهاکه و اطلاق تفتی الناس به ما لا تعلم، این اطلاقی که دارد به ما لا تعلم، هر چیزی را که نمیدانی، این اطلاق شامل هر نظریه پردازی از جمله نظریه پردازی در حوزه سیاست خارجی هم هست. پس با عنایت به اطلاق الفاظ روایت شامل ما نحنفی هم هست. دلیلی هم برای تخصیص و تقیید وجود نداره. چرا ما بگیم آقا این فقط نظریه پردازی در امور دینی رو میگه؟ خصوصا این که قبلا هم یادآور شدیم که المورد لا یخصص ولا یعمم. حتی اگر این روایت در این مورد صادر شده باشد، این مورد این رو تخصیص نمیزند. این جواب اول. اما جواب دوم، علاوه بر این که در معاملات یا سایر تکالیف شما مثل احکام اطعمه و اشربه، صید و ذبایح، اینا امور توحیدی نیستن، احکام رفتاری و معاملاتند، بیع و شراء، شما در مثل این گونه احکام اگر کسی فتوا بدهد و بدون علم، آیا این فتوا و این نظریه پردازی بدون علم رو مشمول این روایت میدونیم؟ روایت میگه چی؟ روایت میگه انهاک ان تدین الله بالباطل و ان تفتی الناس بغیر علم. آقا یک بار در مباحث توحیدی شما بدون علم سخن میگویید و فتوا میدهید، نظریه پردازی میکنید، یه بار در اطعمه و اشربه، در صید و ذبایح، در معاملات، اینا که امور توحیدی نیست، ولی شرع درباره اونها نظریه دارد. نمیتوان به غیر علم درباره این مسائل هم فتوا داد. فحیث و این که در اطعمه و اشربه، در صید و ذبایح، در اجاره، در قراردادها که شرع نظر داره بدون مطالعه نمیشه نظر داد، فتوا داد، نظریه پردازی کرد، در سیاست خارجی که استقلال و بقای نظام اسلامی به اون بسته است، منافع مسلمین به اون بستگی دارد، شرع انور در ابعاد اون احکامی دارد، در اینجا هم نمی شود بدون علم فتوا داد. همون جوری که شرع در اطعمه و اشربه، صید و ذبایح، اجاره، معاملات نظریه دارد و نمیتوان بدون علم در اون زمینه ها نظریه پردازی کرد، شرع در حوزه سیاست خارجی هم نظریاتی دارد که باید اون نظریات رو شناخت، ادراک کرد و مطابق اون فتوا داد و نظریه پردازی کرد. نمیتوان بدون آگاهی از این احکام در حوزه سیاست خارجی نظریه سازی یا نظریه پردازی کرد. چنین عملی منهی عنه هست و فاعل اون هم معاقب. پس این هم روایت دهم که در حقیقت روایت اول است از روایاتی که نهی می کند از نظریه پردازی بدون علم. کارگزار سیاست خارجی هر لحظه با معادلاتی که مواجه میشه باید نظریه پردازی کنه و پیشنهاد برای کشور ارائه کنه. این پیشنهادات اگر بدون مطالعه و علم و تدقیق و ها باشد، این حرام است. پس برای اینکه مرتکب حرام نشه، کارگزار سیاست خارجی برای نظریه پرداختن و نظریه ساختن و نظریه پردازی باید مطالعه کند و یاد بگیره. واجب است که تعلم کند. روایت یازدهم که در حقیقت دومین روایت است در باب نظریه پردازی بدون علم، روایت باز در کافی شریف عبدالرحمن ابن حجاج نقل میکنه که قال لی ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق به من گفت ایاک و خصلتین، بر تو باد و دو خصوصیت، ففیه ما حلک من حلک، با این دو خصلت اونهایی که هلاک شدن هلاک شدن، اونهایی که این دو خصلت رو بهش گرفتار شدن هلاک شدن. ایاک ان تفتی الناس برأیک او تدین بما لا تعلم. روایت تقریبا شبیه روایت قبلی است. اونجا انهاک بود، اینجا ایاک هست، برحذر می دارد. همون دو خصلتی که در اونجا گفته بود اینجا هم گفته، هلاکتی که در اونجا ذکر کرده بود اینجا هم فرموده. سند این روایت سند صحیحه است، روات اون تماما از ثقات عالی مقام امامیه هستند. این روایت هم از هر گونه نظریه پردازی بدون علم و متکی بر رأی شخصی منع کرده و پرهیز داده. ایاکه رأی و نظر شخصی بدون اتکا به قواعد علمی، ضوابط تعیین شده علمی، این رو برجسته کردن و به خورد دیگران دادن جایز نیست. این موجب هلاکت است و پذیرش هر چیزی به اسم دین و بدون تحصیل علم هم حرامه. اطلاق روایت باز همینجوری که قبلا عرض کردیم شامل هر گونه نظریه پردازی است. حتی در سیاست خارجی نباید بدون تحقیق، بدون پژوهش، بدون تعلم نظریه سازی و نظریه پردازی کرد. یه وقت یک نظریه ساده‌ای که یک کارشناس در یک نمایندگی تولید میکنه، این میاد منشأ تصمیم عالی ترین مقام یک کشور میشه و مهمترین تصمیمات مبتنی بر اون اتخاذ میشه. اگر نظریه پردازی بدون علم باشد، چون تصمیمات بزرگی، چون منافع و مزار مسلمین به اون گره میخوره، چون در امور شرعی هدایت مردم به اون گره میخوره، تکالیف مردم به اون گره میخوره، مسئله را نمیداند، پاسخ میدهد در باره مناسک حج، اشتباه هم جواب میده، عمل مردم به این گره میخوره. چون این عمل منافع گره میخورد، چه در حوزه سیاست خارجی چه در مناسک حج، بدون علم نظر دادن عملی حرام است. تفصیل مطالبی رو که ذیل روایت قبل بیان کردیم اینجا عیناً تکرار میشه. این روایت سنداً قابل اعتماد، دلالتاً هم بر اثبات مدعا یعنی وجوب تعلم در علوم مورد نیاز در تکالیف، این ادعای ماست. ما میگیم سیاست خارجی مأموریتی رو به عهده افراد میذاره، برای انجام این مأموریت باید علوم لازم رو بیاموزن، تعلم کنن، تعلمی که اتیان تکلیف به اون گره خورده واجب است. این روایت میگه یکی از واجبات کارگزاران سیاست خارجی نظریه پردازی است، فتوا دادن است، نظر دادن است، تئوری دادن است، پیشنهاد دادن است. این پیشنهادات، تئوری ها، نظریه پردازی ها نمیتونه بدون علم و آگاهی باشه. این هم روایت 11. تا باشه انشالله یکی دو تا روایت دیگه هست رو اونها رو هم در جلسات بعد جمع‌بندی کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.